میشه تقریبا 200 سال گذشته. ما 200 سال گذشته دقیقا در وسطهای قاجاریه، ما هم مثل آلمانیا میتونستیم از دقیقا 150 سال دیرکت شروع کنیم، ولی شروع نکردیم و مسیر حتی برعکسش رو طی کردیم. اقتصاد ایران تخریب‌های خیلی خیلی بدی رو در قاجاریه، کما این که مثلا در حوزه سیاست نظامی هم می‌بینید تخریب‌هایی رو داشتیم، کشورمون رو بخشایش از دست می‌دادیم، در حوزه اقتصادش هم همینطور. شرکت‌هایی که می‌اومدن از خارجی‌ها و مقابله‌هایی که ایرانی‌ها سعی می‌کردن بکنن خیلی کوچک و موضعی بود. حالا این جریان، یعنی من می‌خوام قضیه رو ببرم از یه 200 سال گذشته که
بله از ریشه‌اش
رقم خورده برام. در دوره پهلوی، طبیعتاً پهلوی اول و پهلوی دوم، خب اقتصاد ایران یه زیرساخت‌های اولیه‌ای پیدا کرد که بخشی از اونها هم باز ملاحظات و مصالح بیرونی بود. برای ما فواید پیدا کرد، ولی اصل ایده مال دیگران بود. مثل مسئله فرض کنید راه آهن. خب حالا ما راه آهن رو استفاده داریم می‌کنیم. خیلی هم خوشحالیم که راه آهن داریم و ای کاش راه آهن رو زمان قاجاریه شروع می‌شد وضع کرده. ولی خب راه آهن ایران برای مصالح ایران و اقتصاد ایران نصب نشد، تأسیس نشد. برای مصالح نظامی جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی در واقع بیشتر به کار گرفته میشد و اهمیت داشت. یا همینطور ابعاد دیگه، مثلا ما باید در حوزه اقتصاد دریا در دوره پهلوی اول یه اقدامات صورت میگرفت در مسئله بنادر، خب صورت نگرفت. خیلی از وقتی حالا فهرست اینا بالاست، بله در عرصه بهداشت و درمان یه چیزایی رقم خورد، خیلی هم خوبه. ما در عرصه‌های حقوقی مثل قانون تجارت، قانون تعاونی ها، خب افرادی بودن که در دوره پهلوی اول پایه‌های حقوقی خوبی رو در دادگستری ایران داشتن، سعی می‌کردن بذارن، مثل قانون تجارت، مثل قانون پولی بانکی، مثل قانون تعاونی ها. منتها بحث اینجاست که اینا به جای خودش نرسیدن. مثل ما قانون تعاونی ها رو شروع کردیم، ولی کسانی که این قوانین رو داشتن میچیدن خیلی هاشون بعدن مغضوب رضا شاه شدن، بعدشون خودکشی کردن، بعدشون از کشور فرار کردن. خب میگن اتفاقات خوب خیلی موضعی متاسفانه به نتیجه هایی که باید نمیرسید. نتیجهش این شد که ببینید ما یک عقب ماندگی انباشته در 200 سال گذشته رو به خودمون داشتیم. ممکن بود بله در یک سری جاها بحث پول نفت و زندگی لوکس، زندگی مدرن میومد یه نشونی از خودش نشون میداد، ما هم حس میکردیم که داریم مدرن میشیم، داریم جامعه رفاهی، دارای رفاهی میشیم، ولی خب این توزیع مناسبی در کل کشور هم نداشت. مثلا ما در عرصه های زیر ساخت های صنعتی میبینید که میریم ذوب‌آهن اصفهان رو در واقع از ذوب‌آهن مستهلک شوروی ها خریداری میکنیم. یا صنایع مونتاژمون مثلا در شرایطی که باید میرفتیم به سمت خودروسازی مطلوب، میریم مثلا یه هیلمن انگلیسی رو میاریم و در ایران مونتاژ میکنیم، در حالی که زیرساخت‌های طراحی، زیرساخت‌های ساخت موتورش رو در دانشکده‌های صنعتیمون نمیریم همزمان راه اندازی کنیم. شروع با مونتاژ اشکال نداره، ولی سریع باید تکنولوژی در اون
بومی سازی بشه،
بومی بشه، درونی بشه. بعد خلاصه این عقب ماندگی‌های انباشته اساسا رسید به انقلاب اسلامی. خب انقلاب اسلامی در برخی لایه ها تونست سرعت بالایی به خودش ببینه. همین لایه نظامی نه. اگه ما تهدیدهای نظامی نمی شدیم، اگه دفاع مقدس هشت ساله نداشتیم، مطمئنن الان ما در حوزه نظامی که این وضعیت نبودیم.
بله
ما اگر به لحاظ نظامی همون وضعیت رو داشتیم که مالزی داشته توی 40 سال گذشته، قطعا تو نظامی ما تکون نمی خوردیم. در عرصه اقتصاد هم همینطور، ما تا وقتی تهدیدهامون جدی نشد تکونهای بزرگی که باید بخوریم و نخوردیم. ولی خب گاهی وقتا این از دست دادن زمان باعث میشه که ضررها و هزینه ها هم خیلی بالا بره. ما الان به نوعی باید بگم که برخی اقداماتی که باید در گام اول میکردیم نکردیم رو الان مردم ما دارن کتکش رو میخورن.
بله.
من بذارید مثال بزنم. مقام معظم رهبری بعد از ارتحال امام،
بله
که به رهبری رسیدن 7-8 روز بعدش، فکر میکنم 21 یا 23 مثلا خرداد اون سال، مسئولین رفتن خدمت مقام معظم رهبری برای بیعت که سال 68. اونجا مقام معظم رهبری سخنرانیش در سایت خامنه‌ای.ir هست، میفرمایند که حمله نظامی به این کشور دیگه نخواهد شد. اون موقع گفتن، سال 68،
31 سال پیش،
31 سال پیش. ولی روزی خواهد رسید که دشمن بخواد از طریق ایجاد مزیقه در خرید دارو، در فروش نفت، در مسئله غذا بخواد ما را اذیت بکنه.
همین تحریم ها رو اشاره داشتند.
اون موقع فرمودن، میگن سخنانش موجوده، مردم میرن ببینن. به مجلسی ها و دولتی ها میگه برید برای اون موقع فکر بکنید. ما بعد فراکسیون دور زدن تحریم ها رو اون موقع تو مجلس را مینداختیم. ما بعد قوانین درونزایی اقتصاد در واقع انجام میدادیم. من مسئله اقتصاد رو یه نکته دیگه بگم که متفاوت از مسائل نظامیه. مثلا ببین ما در مسئله نظامی با دشمن واضحی مقابلمون هست، ولی وقتی میایم دیگه فشنگ بسازیم، موشک بسازیم، تفنگ بسازیم، دیگه دشمن داخل کارخونمون نیست. اما مسئله اقتصاد و مردم میدونن با رانت و با منافع مواجهه. وقتی تصمیم میگیرید که مثلا یه جنس خارجی نیاد، جنس داخل ایرانی جاش مصرف بشه، تولید بشه، پسر من برادر شما بره سر اشتغال، اونی که وارد کننده بود منافعش قطع میشه. برای همین هر کاری میکنه تا جریان رو عوض کنه. پس ما در جنگ اقتصادی غیر از جنگیدن با تکنولوژی دنیا، غیر از جنگیدن با بازار دنیا، غیر از جنگیدن با تحریم‌های مالی و بانک بازار سرمایه دنیا، باید با راندخورهای داخلی هم بجنگیم. به همین مسئله پیچیده تر میشه. در صورت اقتصاد ایران با این انباشتی از عقب ماندگی ولی خاکستریه. یعنی ما پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم، عقب ماندگی‌هایی هم داریم که متأسفانه داره مردممون رو اذیت
بسیار. آقای دکتر پیغامی، بیایم به سراغ گام دوم انقلاب توی حوزه اقتصادی. الان مقابل روم هست کتابچه‌ای که نزدیک میشیم به دومین سالی که مقام معظم رهبری به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم رو ایراد فرمودن. یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری تو بیانیه گام دوم و خصوصا بخش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که حضرت عالی هم اشاره داشتین، قطع وابستگی به نفت که باید عملی شدن اون خیلی بیشتر مورد توجه قرار بگیره. میدونم و مثالش رو هم حضرت علی اشاره کردین که تمام کشورهایی که اقتصادش به یه محصول وابسته است توی بحران ها با مشکل مواجه میشن. نگاهی داشته باشیم به گام دوم انقلاب از زبان شما، چه باید کرد؟
بله، این مقام معظم رهبری در همین بخش اقتصاد بیانیه گام دوم،
بله،
پاراگراف های اولیش آسیب شناسیه.
بله،
ایشون میفرمایند که ما دو تا آسیب داریم، یکی آسیب‌های بر جای مانده از طاغوت،
بله،
یکی آسیب‌های مربوط به حوزه فساد.
بله،
ببین آسیب‌های بر جای مانده از طاغوت منظور الزاما پهلوی نیست.
هر چی که از قبل
طاغوت ممکنه من باشم. طاغوت کسیه که مردم رو نادیده میگیره، طاغوت کسیه که میخواد از جیب مردم بخوره. دقت کردی؟
بله.
اگه ما میگیم یه جای بانک داره با خلق نقدینگی از جیب مردم میدزده، این میشه همون نماد طاغوت. پس آقا وقتی میگن که هر مشکلی که از طاغوت مانده، به تعبیر خود امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که روح طاغوت رو باید در واقع دریافت. پس حضرت آقا دو تا آسیب شناسی میکنن. فساد هم من به زبان ساده بگم، فساد مثل یک بشکه‌ایه که سوراخ باشه، هر چقدر آب میریزی توش در میره، جمع نمیشه. فساد باعث میشه که به جای اینکه پول تو جیبای ماها بگرده، خارج بشه از جیبای ما و قدرت خرید ما کم بشه. حالا در صورت با این آسیب شناسی، ایشون پاراگراف های بعدی میرن سراغ راه حل ها.
بله،
راه حل های مختلفی رو ذکر میکنه. از زیر ساخت ها ذکر میشه، بحث های برونگرایی اقتصادی، درونزایی اقتصادی، مسئله عدالت، همه رو میفرماید. و بله، طبعا یکیش اینه که اقتصاد درونزا بشه. در اقتصاد درونزا در عین برونگرایی که این دوتا رو باید با هم دید، دو روی یه سکه هستن.
بله،
ما قائلیم که وابستگی نشه. وابستگی نشدن یا خودکفایی رو که امام هم فرمودن از اول انقلاب، آقا هم فرمودن، بعضی ها فکرن خودکفایی یعنی بریدن از خارج، یعنی انزوا.
بله،
یعنی محدود شدن داخل مرزها، در حالی که این نیست. حضرت آقا در اقتصاد مقاومتی و همین بیانیه گام دوم فرمودن درونزایی در عین برونگرایی. پس وابستگی یعنی این نیستش که ما با خارج مراوده‌ای نکنیم، رفت آمد نکنیم، یه چیزایی رو اونا تولید کنن ما بخریم، ما تولید کنیم اونا بخرن. وابستگی اونجاست که یک سویه است. اولا یعنی همش ما از اونا بخوایم بخریم، اونا چیزی از ما نخوان بخرن.
بله،
یا اگرم چیزی میخرن، چیزایی بخرن که ارزش افزوده بالایی نداره، مثل خام فروشی، مثل نفت خام. و دو اینکه بخوان با این فروششون به ما فشار بیارن، حد کمترین فشار به لحاظ اقتصادی قیمت‌های بالاست.
بله.
ما بهش میگیم در اقتصاد رابطه‌های مبادله‌ای. ببینید وقتی شما یه جنسی تولید می‌کنید، مثلا فرض کنید که من پارچه تولید می‌کنم، کشور بغل دستیم کامپیوتر تولید می‌کنه.
بله.
خب ما قراره با همدیگه مبادله کنیم.
بله بده بستون.
ولی اگه قرار باشه که اون کامپیوترش نسبت به پارچه من خیلی گرون‌تر بر من حساب بشه، اون وقت من باید صدها برابر کار کنم یه واحد کار اونو بخرم. خب این به من ظلم میشه. ما الان در سازمان تجارت جهانی، در مبادلات تجارت جهانی، اون رابطه استکباری که حضرت آقا در این بیان گام دوم از کلمه استکبار استفاده کردن، رابطه استکباری بیشتر تو قیمت‌ها خودشونشون میده. اونا به محصولات خودشون که الان محصولات، قبلا محصولات صنعتی بود در مقابل محصولات کشاورزی یا طبیعی مثل نفت، الان شده محصولات دانش بنیان در مقابل محصولات صنعتی و کشاورزی. اونا به کالاهای خودشون قیمت‌های بالا می‌ذارن، به کالاهای ما قیمت‌های ارزون می‌بندن. شما گاهی وقتا می‌بینید یه بشکه نفت از یه بشکه آب الان قیمتش پایین‌تر. خب این یعنی در واقع تخریب داشته‌های یه ملت و سرمایه‌های یه ملت. اینجاست که وابستگی واقعاً تخریب کننده اقتصاد هر مملکتی، فرق نمی‌کنه هر کشوری، اروپاییش باشه، آمریکاییش باشه، ما هم همینطور، قاعده علمیه و منطقه جهانی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم که با ما همراه بودید در برنامه شکوه ایران.
خیلی خوشبخت بودم خدمت شما و شنوندگان محترم بودم.
یه بار دیگه تبریک و شاد باش عرض میکنم خدمت حضرت عالی، ایام الله دهه فجر. درود بر شما، سپاسگزارم، بدرود، خدا نگهدار.
خدا
حافظ. به رسم هر شب برنامه شکوه ایران همراه میشیم در بخشی از برنامه با یکی از وزرا. این بار ارتباطمون برقرار شده با وزیر ارتباطات آقای مهندس محمد جواد آذری جهرمی که از دستاوردهای انقلاب اسلامی در ایام الله دهه مبارک فجر که مظهر رشد و توسعه همگیر برای همه هست خواهند گفت. سلام میگم به شما آقای آذری جهرمی، سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو اقتصاد و برنامه شکوه ایران. از اخبار خوب از دستاوردهای انقلاب اسلامی برای ما و شنوندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و تشکر از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت برای صحبت کردن با شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
درود بر شما.
در هر حال نظام اسلامی که یکی از شعارهای اصلیش گسترش عدالت اجتماعی در جامعه بود، به مناطق محروم و به محرومین خدمات بسیاری رو ارائه کرده در دولت‌های مختلف، در ادوار مختلف. در طول 42 سال گذشت از طول زمان انقلاب بیشترین خدمات رو برای محرومین و مستضعفین دایر کرده با هدف برقراری عدالت اجتماعی. ما امروز بیش از 46 هزار روستا در کشور داریم.
بله.
بسیاری از این روستاها از نعمت آب آشامیدنی، از نعمت برق، اتصال به شبکه برق سراسری، همچنین دسترسی مناسب جاده‌ای. برخی از روستاها که درصد قابل توجهی هستن امروز به شبکه سراسری گاز متصلن و دولت‌ها در ادوار مختلف سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی رو برای ارائه خدمت به مناطق محروم در نظر داشتن. در هر حال مشکلاتی هست، نه اینکه وجود نداره، اما سیاست‌گذاری کلان کشور و جهت‌گیری کلان کشور برای رسیدگی به محرومین بوده و توی دولت تغییر امید هم این مسئله پیگیری شده. همون حوزه‌ای که حوزه وظایف ماست، امروز 96% روستاهای بالای 20 خانوار کشور دسترسی دارن به اینترنت پرسرعت و در شرایطی که کرونا اومد و به عنوان یک معضل جدی در جامعه مطرح شد، وجود این شبکه ارتباطی در نقاط محروم باعث شد که آموزش تعطیل نشه، باعث شد بخشی از تجارت رونق بگیره، باعث شد که کنترل سلامتی مردم و خدمت رسانی سلامت مردم از طریق همین فضا میسر بشه و و 98% مردم ایران بتونن با دسترسی داشتن به شبکه پهن با این کار پیش ببرن. طبیعتاً سرمایه گذاری در مناطق محروم سودآور نیست برای شرکت ها و دولت باید سرمایه گذاری کنه.
بله.
این فرایند تو دولت 12 رشد قابل توجهی نسبت به دوران قبل داشت و این دسترسی ها رو برای مردم فراهم کرده. این دسترسی ها باعث میشن که مردم روستا به لحاظ فاصله و شکاف طبقاتی با مردم شهر در عصر فناوری اطلاعات فاصله کمتری رو تجربه بکنن و بتونن همون گونه که شهری ها و شهروندان شهرهای پرجمعیت و برخوردار دسترسی داشته باشن به زیر ساخت های خدماتی و از خدمات برخوردار بشن، مردم مناطق محروم هم همین برابری رو داشته باشن، همین عدالت در حال پیاده سازی براشون باشه و اونا هم این دسترسی براشون فراهم باشه. بسیاری از خدمات دایر شده همین امروز در استان زنجان.
بله.
560 واحد مسکونی برای محرومین در مناطق روستایی به وسیله بنیاد مسکن توی مدت 6 ماه گذشته، یعنی از 6 ماه گذشته تا الان دایر شده بود و در اختیارشون قرار گرفته بود و خب حالا بنای رسوندن این عدد 2000 واحد مسکونی داشتن. خب این جزء افتخارات نظام مسکن همواره محرومین و مستضعفین جامعه رو مد نظر داشته و بهشون خدمت رسانی کرد. ما در استان زنجان وعده داده بودیم در 19 شهریور سال جاری، من سفری به زنجان داشتم و خب بخشایی از استان زنجان به لحاظ دسترسی دچار مشکل بودن. منطقه‌ای در ماهنشان به دلیل کوهستانی بودن، در ایجرود، در خدابنده، در زنجان رود، اینها مناطقی بود که در واقع مناطق روستایی، اینا دچار مشکل بودن و نیاز به توسعه ارتباطات داشتن. یک برنامه فشرده گذاشتیم برای اینکه همه روستاهای بالای 20 خانوار استان زنجان رو تا پایان سال متصل بکنیم. بعده ما برای که ما در دهه فجر برسیم خدمت مردم و گزارش بدیم و از اقداماتی که انجام شده رونمایی بشه. امروز 155 روستا که زیر ساختاشون آماده شده بود و باقی مونده بودن متصل شدن به شبکه ملی اطلاعات و خب نزدیک 120 مدرسه مناطق روستایی امروز به شبکه ملی اطلاعات متصل شدن. دسترسی اونها بر بهره‌گیری از آموزش مجازی در فصل دوم سال تحصیلی فراهم اومد. البته یه سری پروژه های زیرساختی برای اصلاح شبکه فیبر نوری، برای بالا بردن ضریب تدافعن به غیر عامل، همچنین مجتمع فناوری اطلاعات که کمک میکنه به توسعه کسب و کارهای دیجیتال در استان زنجان هم به بهره‌برداری رسید. بعد از اونم سفر کوتاهی به قزوین
داشتیم، استان قزوین،
و برای اینکه بتونیم 100% بکنیم پوشش مناطق روستایی قزوین هم تعهد کردیم که انشالله تا پایان اردیبهشت ما 180 سایت جدید ارتباطی رو در مناطق روستایی استان دایر کنیم تا انشالله پوشش روستاهای استان قزوین هم به 100% برسیم.
بسیار عالی. وعده‌ای که 5 ماه پیش در شهریور ماه داده بودین در ایام دهه فجر عملی شد و این هم یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و دهه فجر بود. اشاره‌ای هم داشته باشین آقای آذری جهرومی به مهمترین اقدامی که تا پایان سال 1399 در دست دارین و قرار هست که انجام بشه.
ما از تکالیفی که بر عهده داریم در موضوع مهم شبکه ملی اطلاعات که فرمایش رهبر معظم انقلاب هست و با جدیت در حال پیگیریش در وزارت ارتباطات، دو جزء مهم شبکه ملی اطلاعات که یکی مرکز امنیت یک پارچه شبکه ملی اطلاعات هست که کارهای اجراییش به اتمام رسیده، در حال اخذ تاییدیه اقدامات از مرکز ملی فضای مجازی هستن همکاران ما، که به محض دریافت رونمایی از این مرکز مهم که بسیار تأثیر خواهد داشت در ایجاد سپر سایبری و دفاع سایبری در کشور، انشالله به بهره برداری خواهد رسید. بخش دوم که یکی از اجزای مهم دیگه شبکه ملی اطلاعات هست، منطقه ویژه فناوری اطلاعات هست که در منطقه ویژه پیام ایجاد شده، این هم بسیار حائز اهمیت هست در تبادلات بین المللی شرکت های اینترنتی که اونم های زهمیت اونم آماده شده.
نه.
اون هم کارهای اجرایش به اتمام رسیده، در حال اخذ تاییدیه ها از مرکز ملی فضای مجازی هستم که فکر میکنم دیگه انشالله در سبت
بسیار
آینده اگر این مجوز صادر بشه بهره برداری اینا آغاز بشه.
در مسیر هست
اتمام.
بله.
پوشش روستایی که یکی از موضوعات مهم در شرایط فراگیری کرونا است برای برقراری عدالت ارتباطی در سراسر کشور، اونم از دیگر برنامه‌هایی که ما پیگیری میکنیم و 20 اسفند ما یک افتتاح خیلی مهم در استان هرمزگان خواهیم داشت برای مناطق محروم بشارگرد که خب یک اتفاق بسیار بزرگ انشاءالله رو خواهد داد برای محرومیت زدایی هم بست.
خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در وزارتخونه، انشالله که به زودی سراسر کشور شبکه پایدار و پرسرعت ارتباطی رو شاهد باشن و بهره مند بشن. متشکرم از شما و یک بار دیگه تبریک و شاد باش از میکنم. درود بر شما. ایام الله دهه فجر. متشکرم از اینکه با برنامه شکوه ایران همراه بودید. درود بر شما. بدرود. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم از شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که همراه بودید با برنامه شکوه ایران. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر رو خدمت شما. بدرود. خدا نگهدار.
همگام با غرور ایرانی، همصدا با خودباوری ملی، اقتصاد ملی شکوفایی ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در اثر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام، برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم و از شما دعوت می‌کنم که با این برنامه با ما همراه باشید. از دانش شنونده در این برنامه و در ادامه 4 برنامه قبل، امروز هم در خدمت جناب آقای سید علاءالدین میر محمد صادقی هستیم، از پیشکسوتان اقتصاد خصوصی و البته از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی. در 4 برنامه قبل فعالیت های ایشون رو در حوزه‌های مختلف مرور کردیم و لطف کردن وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن تا نگاه دیگری داشته باشیم به حوزه فعالیت های ایشون. جناب آقای میر محمد صادقی سلام بر شما و سپاسگزار.
سلام بر شما و همچنین بر شنوندگان عزیز و محترممون. تشکر میکنم از اینکه بنده را قابل دونستید، تشریف آوردید که من مطالبی عرض بکنم.
ممنون از جناب علی که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. هفته قبل جا خاطرتون باشه درباره اصول کسب و کار صحبت کردیم و تجربیات جناب علی رو شنیدیم. یه قدری همین مباحث رو اگر موفق باشید ادامه بدیم و بیشتر این تجربیات جناب علی رو بتونیم منتقل بکنیم به نسل جوان. یکی از مواردی که در خاطرات شما من خوندم مربوط به همون سالهای دهه‌سی که به تهران اومده بودید با مرحوم برادرتون، گفته بودید که سعی کردیم ریسک پذیری خودمون رو افزایش بدیم. این ریسک پذیری یعنی چی؟ چی کار کردین و چرا افزایش دادین؟ چرا باید که در تجارت ریسک کم کرد؟ کجاها باید که این ریسک رو داشت؟
بله، حالا این نکته ای که شما فرمودید، از البته اون ریسکی که من حس کردم به تعبیر نیست که هم امروز بعضی از افراد کارو میکنن و نپخته یه تعهدی میرن میکنن بدون اینکه زمینه ای برای کار فراهم شده باشد. حالا مثلا میرن یه وام کلانی از بانک با هر نرخ بهره‌ای دریافت میکنن، یا احیانا از اشخاص میگیرن برای سرمایه‌گذاری یا با یک نرخ بهره‌ای مشخص، و این ریسک اینجوری بعدم میان اتفاقا هم ناموفق میشن. من شاید در یکی از جلساتم خدمت شما عرض کردم که بعضیا همین ریسک به این صورت را انجام میدن و در نتیجه بعد در بازار به بن‌بست میخورن و اون آب روریزیش خیلی زیاده، به علاوه یک لکه‌ای به دامن اون فرد بالاخره وام گیرنده از بانک یا از اشخاص میخوره که این لکه شاید تا سالها یا شاید بعضی مواقع تا آخر عمر بر دامن اون فرد هست. لذا کسانی که بخوان فعالیت تجاری بکنن، به نظر من یکی از نکاتی که باید حتما رعایت کنن علاوه بر امانت داری و پشتکار، سعی بکنن که خطا نکنن یا خیلی کم بکنن، و به خصوصی که وعده های بی خود به بعضی افراد که سرمایه گذار یا کسانی را که مثلا وام ازشون بگیرن بدهن، اینها معمولا زامه عمل نمی پوشه و بنابراین این فرد به عنوان یه آدم خلافگو معرفی میشه و اتفاقا هم ممکنه که یه زیان فاحشی هم بخوره. و که هم اکنون هم بعضی افراد میان گاهی پیش من و اظهار میکنند که من گرفتاری مالی پیدا کردم اینها. خب ما هم رو اون اخلاقی داریم و بالاخره دستورات شرعی که هست، من با اینکه گرفتارم ولی در این حال گوش میدم، صبر میکنم که ایشون حرفشو بزنه، اگه واقعا از منم بر بیاد گره ای از کارش باز کنم. ولی وقتی بیان میکنه حرکات شبکارهایی که انجام داده که سرانجام به این صورت در آمده که گرفتار شده یا ورشکست شده و اکنون مثلا تحت تعقیب هست از طرف طلبکارها، من میبینم که شاید 80-90% حرکتی که این کرده در اثر نپختگی و حالا اسمش هم بذاریم طمع، عجله برای این که مثلا پولدار بشه، این کارا رو کرده. کسانی که آبرومندن و بالاخره دقت در کارهاشون بکنن این کارا رو نمیکنن. لذا حتی ما در این همین ستاد دیگه هم که هستیم بعضی پرونده ها رو میارن اونجا من نگاه میکنم، کسانی که به علت بدهکاری زندان هستن، خیلیشون هست که در اثر نپختگی و عجله برای اینکه حالا یه درآمد کلانی پیدا کنه رفته خودش رو گرفتار کرده و بدهکار شده. و حالا مثلا همین امروز اتفاقا ما یه پرونده داشتیم که 8 سال بود طرف در زندانه و یه مبلغ بدهکار بود و این اتفاقا حالا مثلا چند تا بچه هم داشت، بچه هاش مثلا در ظرف این 8 سال حالا بدون سرپرست بودن یا عیال ایشون مثلا سرپرستی میکرده، ولی در هر صورت ایشون خودش نبوده، گرفتار بوده و تو زندان بوده و همین ایشون هم در اثر همین شلوغکاری و بالاخره بدون دقت در عمل کسبی و تجاری خودش گرفتار کرده. حالا ما سعی کردیم که به ترتیبی زمینه آزادی این فرد را همین ستاده دیه فراهم کنه و یه عده بانی پیدا کنه که وجوهی بدن و ایشون بیاد زندان. ولی من بیشتر از اینی که متأثر شدم که خب یه فردی که خانواده داره و بالاخره سرپرستی چند نفره در زندان، بیشتر از این جهت متأثر شدم چرا جامعه ما باید اینگونه هر عمل کنه که به اصطلاح بیگدار به آب بزنه و خودشو گرفتار کنه. این دلیلی هم نداشته که ایشون این کارو بکنه، چون ایشون برای امرار معاشش یا هزینه های روزمرهش میتونست از طرق دیگری کسب درآمد بکنه محدود منتها، ولی ایشون عجله کرده آمده در این کاری به خودش رو گرفتار کرده. لذا خیلی از اینهایی که الان در زندان هستن، به خصوص اینهایی به علت مسائل مالی گرفتارن همین نپخت